لباس همه چیز نیست، ولی لباساتون حرفای زیادی راجع به شما داره.
یه لباس میتونه روحیات شما رو منعکس کنه،
میتونه سلیقه شما رو نشون بده،
میتونه ویژگی‌های منحصر به فرد شما رو پررنگ‌تر کنه.
شما میتونید انتخاب کنید که چطور به نظر برسین و این دست شماست.
السیمن با دقت و ظرافتی که در طراحی و دوخ به کار برده سعی کرده تا شما رو به سلیقه‌تون نزدیک کنه و ویژگی‌ها و زیبایی‌های شما رو نشون بده.
السیمن، انتخاب خاص تن.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین. فضا شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی. نوش جان
ربه شیشه چین چین.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر، نخستین احساس ما عشق مادر، و اولین و امترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خوبه بدونیم نوخ‌های سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
جوینه گردی یاده ته که باشیدی، چه مزه ای داشت چه میچسبی، جوینه رگو بخور روش زون، جوینه تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوینه رگو، رگو با جوینه خودتو با میکنه، جوی خودشو تو دلت جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جوینه رگو.
بیسکویت جوین ریحان.
9:32 رادیو ایران با برنامه خانه و خانواده همراه شماست. راه های ارتباطی ما دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک 3900. امروز درباره یکی از پرونده هایی که این روزها در فضای مجازی هم خیلی دربارش صحبت میشه در خانه و خانواده با هم صحبت میکنیم، پرونده یکی از شاخهای مجازی به نام سحر تبر. نه به دلیل اهمیت این شخصیت ابدا، فقط به دلیل اینکه بیایم این موضوع رو از زوایای مختلف بهش نگاه بکنیم، ببینیم چی میشه که یک آدم در این فضا اینقدر بزرگ میشه از نظر دیده شدن، خود این آدم چه آسیب شناسی شخصیتش داره و چطور باید ما سطح سواد رسانه‌مون رو بالا ببریم که هر کسی برامون قابل دیده شدن و پسند نباشه. از نگاه یک کارشناس سواد رسانه به این موضوع نگاه کردیم. خانم دکتر پروین ناظمی، روانشناس و کارشناس برنامه ما هم در استودیو حضور دارن همراه با آقای جعفر پاکزاد. خانم دکتر سلام، خوش آمدید.
متشکرم. سلام آقای پاکزاد.
سلام خانم دکتر.
خوشحالم خدمت عزیزان شنوندم.
متشکرم. خانم دکتر، موافقید اول بیایم یه تحلیلی از این شخصیت یا شخصیت‌های از این دست داشته باشیم؟
بله.
یک دختر خانومی که حالا در حد معمول زیبایی خودش رو داشته، خیلی معمولی و خوب هم بوده، بعد میاد حدود 50 عمل رو انجام میده، به یک شخصیت عجیب و غریب تبدیل میشه و تازه خودش رو با گریم‌های آنچنانی وحشتناک‌تر هم میکنه و یه تعداد آدم هم البته دنبال کننده پیدا میکنه. اول این شخصیت رو تحلیل
بله
بکنیم.
خواهش میکنم. من اونچه که ببینید با بررسی حالا عکس‌ها رو دیدم و شنیدم و تعریفی که خب خیلی از جوان‌ها اطراف من کردن از این صفحه ایشون، ببینید واقعا به این نقطه رسیدم که ایشون دچار اختلال شخصیت هیستریانی هن. یعنی خودنمایشی. متاسفانه ما گروهی رو داریم که حالا در همون فضای مجازی رفتارهای خاصی رو انجام میدن یا کارهای خاصی رو انجام میدن که حالا بعضیاش خب یه مقداری طبیعی تره، ولی متاسفانه اونهایی که اختلال شخصیت نمایشی دارن مثل این خانوم، ببینید دقیقاً هر آنچه که علامت این وضعیت هست یا این اختلال هست من در ایشون با بررسیایی که دیدم واقعا وجود داره. و حتی نکته‌ای که شما اشاره کردید که خودش رو همانند یک ستاره حالا هالیوودی معرفی کرده بود دقیقاً همینه. یعنی این اختلال شخصیت، ببینید افرادی هستن که تحریک پذیری هیجانی بالایی دارن و رفتاراشون خیلی پررنگ و لعابه، یعنی برای اینکه برونگرایانه و نمایشی میخوان خودشون رو نشون بدن و جلب توجه شدیدی داشته باشن دست به این رفتارها میزنن.
یعنی جلوه‌گری بیش از حد،
بیش مبالغ آمیزه. ببینید همه آدم ها دوست دارن دیده بشن، همه آدم ها دوست دارن جلب توجه بکنن، ولی با چه قیمتی، چه حدودی، با چه شرایطی؟ این طبیعت همه انسان هاست، این خودنمایی تا یه حدی. ولی این که ایشون دست به این رفتارها میزنه، یعنی با قیافه های وحشتناک، با هر آنچه که داره زیر پا میذاره، اصول اخلاقی، اصول اسلامی، همه اینا رو داره زیر پا میذاره، واقعیت اینه که یعنی داره خیلی اغراق میکنه توی این جلب توجه. و متاسفانه ببینید اینها خیلی سطحیان، اتفاقا احساساتشون خیلی خیلی سطحیه، ولی پرشور و خیلی پرهیجان میان جلو، اصلا عمیق رفتار نمیکنن و بیشتر از اغواگری استفاده میکنن. یعنی تو رفتارهای نامتناسبشون یکی از اونچه که به نظر میرسه اغواگریه، یعنی حالتهای خیلی مختلفی که حالا ایشون خیلی وحشتناک قیافشون رو نشون داده بودن، ولی دقیقا باز تو اون قیافه یه جوری من خودم دیدم اغواگری رو میبینم. و این یه در حقیقت با این تحلیلی که من داشتم فکر میکنم که حالا خیلی از دوستانم به این نتیجه رسیدن، این شخصیت خودنما، خودنمایشی یه اختلال داره که 50 عملم کرده. برای روز. چی؟ برای اینکه بتونه جلب توجه دیگران رو داشته باشه.
چون قرار بر این شدش که از حاشیه عبور بکنیم.
بله.
و
از حاشیه امر،
بله از حاشیه امر عبور بکنیم، بهتره که یه سر به سراغ حاشیه‌ای که درباره این بله. پرونده به وجود اومد. حالا جدایی از این که بعضی از شبکه‌های خارجی به این ماجرا پرداختن و دستگیری این آدمو بولدش کردن، این به کنار،
واقعا شبکه‌ای که دنبال بهانه هستن دقیقا. که این طرف اگه یه نفر عدسش از
ایرانی هم بودن
که بله
خیلی خوب به خاطر دارم. چند سال گذشته همین خانم با یکی از همکارای من در یکی از مجلات گفتگو کرد و گفتش که من یک هنرمند هستم و از فوتوفن گیدین و فوتوشاپ دارم استفاده میکنم. و خیلی جالب این که بعد از یک مدتی در یک کلیپی که خودشون پخش کردن، و جالب این بودش که میگفتن منو قضاوت نکنید و برام آدم ها عجیبن، منو نمیشناسید، اما با دیدن یک عکس در موردم قضاوت میکنید و فحش میدید. وقتی چیزی ازم نمیدونی چه چیزی باعث میشه که به این شکل با من رفتار بکنید؟ و در سخن کوتاه و در آخر این که گفته من آدمی نیستم که تو این داستان دنبال حاشیه باشم،
خدا
حاشیه ام سبکو انتخاب کردم چون زندگیمه و چون زندگیمو دوست دارم.
این الان خودت ببخشید آقای پاکستان، خود این یه بحث روانشناسیه به نظر من.
دقیقاً
من ببخشید به صورت ناهنجار زندگی میکنم
در دوست دارم،
چون دوست دارم و بعد ابراز میکنم که این بخشی از زندگیم و من دلم میخواد اینجوری زندگی کنم.
سبک زندگی من امکان نداره، اجازه نداره اصلا یک چنین رفتاری. ببینید
خودت که نیستی که درم بسته باشه،
ناهنجار این رفتارها. یه موقع ما میبینیم اثراتی که روی دیگه، من تا جایی که حق دارم حقوق خودم زیر پا بذارم، مثلا تو خونه خودم اشکال نه، ولی وقتی دارم حقوق دیگران رو زیر پا میذارم، یعنی فرزند من، بچهای کوچیکتر، نوجوان که دارن مشاهده میکنن، ببینید دارن حق اجتماعی افراد رو، کسانی که تو فضای مجازی یک چنین رفتارهایی میکنن، واقعا دارن حق دیگران رو ضایع میکنن، یعنی حق سالم زندگی کردن رو.
آقای پاکستان ایشون ناراحت شده که چرا قضاوتش کنن؟
بله بله دقیقاً. اما من حرفم این بله. شخصا به دنبال مقصر توی این پرونده نیستیم، اما یه سوال بزرگ ذهن منو درگیر کرده، این که امثال سرتبر و امثال این افراد که مشاهده در فضای مجازی
کم هم نیست،
کم هم نیستن، اگر پیگیری‌های ما نبود به اینجا می‌رسیدن؟
خانم دکتر واقعا این یه بحث مهمی هست که چه کسانی این آدم ها رو دنبال میکنن و خود این اگر بخواد آسیب شناسی بشه چه زیرشاخه‌هایی پیدا میکنه، ما باید به چه چیزهایی توجه کنیم که یه چنین افرادی با بیماری های مختلف روانی وارد این فضا که میشن کنار گذاشته بشن، چه چیزی باعث میشه اینها اینقدر درشت نمایی اینقدر جلوه‌گری میکنن؟
ببینید ما نمیتونیم بگیم که خب هر کسی هر کاری دلش میخواد انجام بده و ادعا داشته باشه که قضاوت نشه. ما قضاوت نمی کنیم ولی نتیجه گیری که میکنیم عذرخواهی میکنم. وقتی هم میخوایم نتیجه گیری بکنیم باید بپردازیم به این که از طریق چه رفتارهایی داره روی چه گروهی اون فرد اثر میگذاره. ببینید افرادی که میان در صفحه یک چنین افرادی و دنبال میکنن، خب نوجوانن، جوانن. ببینید یک سری ممکنه خواسته ها و ذهنیاتی داشته باشن که میخوان اونها رو به انجام برسونن ولی خودشون قدرتش رو ندارن.
بله.
و این حس رو دارن در حقیقت توی فضای مجازی میگیرن، یعنی وقتی این شخص رو میبینن حالا بجز ترس ها و وحشت و اینهایی که دارن ولی انگار که مثلا حالا این فرد این قدرت رو داره. بعد جالبه که خب یک نوجوان و جوان دنبال یک چنین چیزاییه به شکل طبیعی، یعنی چون یک مرحله از زندگیش به شکل در حقیقت میخواد یه رفتارهایی بکنه که بگه من بزرگ شدم، من مستقلم، من متفاوت از پدر مادرمم و حالا که متفاوت از پدر مادرم یه چیزای جدید غیر عادی ناهنجار رو شاید بپذیرن.
من وقت اینو دارم یه پیام کوتاه بدم، این ماجرا رو جمعش بکنیم، از یک زاویه دیگه به این پرونده میخوام نگاه بکنم و یک پیام و یک هشدار به همسن و سالهای خودمون، به جوانهایی که الان در فضای مجازی فعالیت دارن. مراقب باشید، این فضا جدایی از خطرهایی که برای هر آدمی میتونه داشته باشه یک سری منهای قانونی هم داره. خیلی از افرادی که دستگیر میشن و وقتی میرن و ازشون میپرسیم که چرا این کار انجام دادی، گفتم ما نمیدونستیم که این کاری که داریم انجام میدیم
جرمشناسی هم حتما این رو جرمه میکنیم.
بله. و نمیدونستن، این ندانستنه باعث میشه که دچار دردسر بشن.
بله.
کمی محتاطانه تر باید عمل بکنیم و مراقب اون عکس و فیلمی که در فضای مجازی داریم نشر میدیم باشیم، چون میتونه عواقب بدی برای ما داشته باشه.
جالبه، من دیروز یه مطلبی رو میخوندم خانم دکتر آقای پاکزاد که حتی در فقط الان کشور ما این نیست، در تمام دنیا دارن روی این مسئله کار میکنن، جلوگیری از ترویج خشونت. یه فیلم خیلی معروفی آخرین به قول سینمایی یا ورژنش قرار چند روز آینده نمایش داده بشه و خیلی از کشورها اصلا گفتن ما اجازه نمیدیم این فیلم در کشور ما نمایش داده بشه و اکران بشه به دلیل ترویج خشونت، که اومدن تحلیل کردن دیدن خود این شخصیت سینمایی، حالا بگیم اشکالی هم نداره چون از این شخصیت های ترسناکه به نام جوکر،
بله،
چقدر این باعث ترویج خشونت در مدارس بچگانه، یعنی دانش آموزانی در سنین پایین، اون دانش آموزی که یه دفعه میاد تعداد زیادی از همکلاسی های خودش رو میکشه یا در جای دیگه در کلاس های دانشجویی، در اینا تأثیرگذار نمیشه ازش بگذاریم.
چند روز پیش منتشر شد که یکی از خواننده‌های ژاپنی یه عکس سلفی از خودش گرفته بوده و یک آقایی با دیدن این عکس یه حالت جنونی بهش دست داده و رفته ایشونو کشته و به قتل رسوند. این خبر یکی دو روز گذشته داره. میگم که بله، و میگم که این ماجرا اینقدر حساس هستش که
یعنی
نه عکسش عکس چیزی نبوده، عکس خیلی معمولی بوده، ولی میخوام بگم که از این طرف هم از ما چون نمیدونیم عکسی که داریم منتشر میکنیم چه گروهی دارن نگاه میکنن و تماشاچی این عکس یا فیلم هستن.
خب آقای پاکزاد میخوان با ما خداحافظی بکنن، ما در خدمت شما انشاءالله در هفته بعد باز
خواهیم
بود با یک پرونده دیگه.
سپاسگزارم، روز خوب باشید.
همراه با خانم دکتر پروین ناظمی برنامه رو ادامه خواهیم داد.
اینجا به وقت مهربانی تو ایستاده ایم تا آخر باران، آخر آفتاب، تا آخر زندگی.
ما کنار هم، پا به پای هم، جو درونمون میهه ما برای هم خوشبخت میاد سمت خونمون دستامو بگیر پیش من بمون
خانه و خانواده شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح
حرف بزن کنار تو نشستم تشنه شنیدن تو هستم رد آرزو تو میگیرم با تو تا ته دنیا میرم تکیه کن بشونم
9:44 دقیق است. خانه و خانواده از رادیو ایران رو میشنوید. همراه هستیم با یک کارشناس جرم شناسی، خانم دکتر ولی‌پور پشت خط ارتباطی ما هستند و حالا از زاویه نگاه یک جرم شناس پرونده افرادی مثل سحر تبر رو بهش نگاه میکنیم. سلام، روز بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر. عرض درود و ادب و احترام و صبح بخیر خدمت شما و همه دوستان و کارشناسان محترمی که در اونجا حضور دارم و به ملت شریف و عزیز و هموطنان نازنین هم عرض درود و ادب دارم در خدمتتون.
متشکرم. خانم دکتر، ما 3 دقیقه زمان داریم که آدم‌های ناهنجار فضای مجازی رو در این 3-4 دقیقه از نظر جرم شناسی شخصیتشون رو بررسی بکنیم. آیا انتشار تصاویر خارج از عرف در صفحه‌های شخصی تخلفه؟
ببینید، من برای اینکه یک پاسخ خوب در این 3-4 دقیقه خدمت شما عرض کنم و بتونم یک پاسخی عرض کنم که
چون یه سوال دیگه هم دارم گفتم این رو
در همین 3-4 دقیقه
شما هنرمندانه تنظیم بکنید که این رو هم بگید. آیا مردم میتونن از صفحه شخصی کسی شکایت بکنن؟ این 2 سوال من سکوت میکنم.
متشکرم، سپاسگزار. ببینید، برای اینکه پاسخ به این سوال شما رو عرض کنم و همینطور این پرسش شما خیلی پرسش مهمیه چون پرسش های دیگری هم در پی خود داره، من یه پاسخ کلی عرض میکنم. ببینید، هر جامعه بنا به مسائل و ارزش‌های فرهنگی خودش سازوکارا و برنامه‌ریزی رو تدوین میکنه تا بتونه از بروز مشکلات و ناامنی در جامعه بکاهه. یکی از این سازوکارا تدوین قانونیه که جنبه بازدارندگی داشته باشه. در قانون ما کتاب 5 تذیرات ماده 638 عنوان مجرمانه‌ای رو ذکر کرده به عنوان جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی. ماده 638 اینطور میگه که هر کسی که علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرامی کنه علاوه بر کیفر اون عمل و اون فعل به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشه و در صورتی که مرتکب عملی بشه که نفس اون عمل دارای کیفر نباشه اما عفت عمومی رو جریحه دار کنه، یعنی مردم رو آزرده کنه، تنها به حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم میشه. خب حالا برمیگردیم اختصاصا به پرسش اول شما، آیا ترویج و اشاعه اشکال و تصاویر مستهجن و مبتذل جرم محسوب میشه؟ با توجه به ماده 638 فعل حرام محسوب میشه، بنابراین دارای کیفره. حالا فعل حرام همین بحث شما یا بدحجابی و بیحجابی، پوشیدن لباسهای خلاف
حتی در صفحه شخصی؟
حتی در صفحه شخصی. بله. ببینید، ما تعریف حریم خصوصی رو داریم در قانون. حریم خصوصی حریمیه که در منظر عموم واقع نباشه، ولی صفحه شخصی که به رؤیت هزاران، میلیون ها، شاید میلیاردها نفر برسه، این دیگه شخصی محسوب نمیشه.
بله.
حالا اگر یک چنین اتفاقی بیفته، بنابراین عفت عمومی هم با توجه به فرهنگ و مذهب اون جامعه و با توجه به عرف در نظر گرفته میشه. باید ببینیم اون عرفی که در اون جامعه هست، اون فرهنگی که در اون جامعه هست، چه تعریفی داره از رفتار این فرد. با توجه به اینکه کشور ما تحت تاثیر مذهب اسلامه، چون این اعمال و رفتارهایی که در دین مبین اسلام حرامه، در نظر عامه مردم و عرف هم ناپسند و حرام شمرده میشن. بنابراین در قانون هم جرم‌انگاری شده براش، چون جزء اشاعه فحش و منکرات و تحریک و تشویق حتی جوانان به این گونه مباحث شمرده میشه. ارتکاب جرم منافع عفت یا انحرافات جنسی، حالا میخواد انتشار و توزیع عکس باشه یا کلیپ باشه یا فایل، هر طور اینها در حدی ان که خانمم حتی مدعی العموم میتونه بدون شکایت مردم، میخوام برسم به پرسش دوم شما، حتی بدون شکایت مردم مدعی العموم میتونه وارد بشه و به اینها شخصا بر اساس قانون مجازات اسلامی ماده 639 که میگه کسی که مردم رو به فساد یا فحش و تشویق نموده یا موجبات اون رو فراهم کنه باز هم محکومیت حبس داره، میتونه ورود کنه و مجازات رو انجام بده. بنابراین در اینجا بحث مردمه، بحث اینه که ما میخواییم ببینیم عرفمون فرهنگمون چطور در سلامت بمانند. لذا مردم وقتی میبینن که از این جهت افکارشون اون عرف و فرهنگشون داره جریحه دار میشه، بله قانونی اجازه رو میده که شکایت بکنن به عنوان جرم مشهود و از مدعی العموم کمک بخوان. اما من به عنوان یه جرم شناس میخوام توصیه دیگه به مردم عزیزمون داشته باشم و اون این که نظارت مردم بر مردم ارجح بر نظارت قانون بر مردم. یعنی اگر ما همدلی اجتماعی، دلسوزی اجتماعی، نظارت اجتماعی یکدیگر رو بر هم ترویج بدیم، آموزش بدیم، چون زبان یکدیگر رو بهتر متوجه میشیم قطعا به نتیجه های بهتری خواهیم رسید. یعنی ما مراجعه به قانون رو بگذاریم برای آخرین حربه و آخرین راه و آخرین سلاح. در این صورت مثلا دادسرای ارشاد تهران چند وقت پیش که شماره ای رو در واقع اعلام کرد که از این راه میتونن مردم شکایت خودشون رو که باعث جریحه دار شدن روح و عفتشون شده به دادسرای ارشاد اعلام کنن. اصلا پس رسیدگی به جرائم جریحه دار کردن اخلاق و عفت عمومی در ید اختیار دادسرای ارشاد
هست. بله. متشکرم از شما و با شما خداحافظی میکنم خانم دکتر ولی‌پور جرم شناس.
زنده باشید، خدا نگهدار شما.
ویدیوی رو دیروز دیدم، بازی فوتبال لیگ بوندسلیگا آلمان بود، یکی از بازیکن‌ها توی محوطه جریمه تعادل خودش رو از دست داد و داور پنالتی گرفت، ولی اون مهاجم با همه احترام به داور گفت که تعادلش رو خودش از دست داده و کسی خطایی روش انجام نداده. من پسند کردم این ویدیو رو. ابوالفضل محمدزاده، تبریز.
غلامزاده از شیراز گفته من خودم عکس‌ها و فیلم‌هایی رو می‌پسندم که یک دانش و تجربه جدیدی به هم آموزش بده و خیلی دوست دارم چیزهای جدید رو یاد بگیرم و البته از این فضا آموختم و مطالبی رو هم که یاد داشتم به دیگران آموزش دادم. محمد رضا طیبی گفته بیشتر عکس‌های جاهای دیدنی شهرمون تبریز رو می‌ذارم در فضای مجازی و عکس‌های طبیعت رو دوست دارم، ولی عکس‌هایی که طرف داره غذا می‌خوره یا تولد گرفته و عکس‌های خصوصی سیش رو به معرض نمایش گذاشته دوست ندارم، دنبال هم نمی کنم، چون به نظرم این فضاها بیشتر اختلاف ایجاد می کنه.
عکسی که دوست دارم بیشتریش بارگاه حضرت سید الشهدا رو دوست دارم، علی ابن ابو طالب رو دوست دارم، حضرت شاه چراغ و حضرت علی ابن موسی رضا رو، اینا رو خیلی دوست دارم که این دنیای مجازی باشه، انسان بر کار بکنه که همیشه دوست داشتنی باشه.
من بیشتر عکسایی که نکته اخلاقی داره یا جمله ای از بزرگان رو تبلیغ میکنه پسند میکنم و توی گوشیم خیلی از این عکس‌ها رو دارم. آقای مجید محمودی هم این رو گفته. دوست دیگری گفتن که متاسفانه فضای مجازی در کشور ما رصد نمیشه و به نظر میرسه که باید این فضا در اختیار همه باشه اما در رصد هم قرار بگیره و پاکسازی بشه. نظر ایشون هم این بوده. و شنونده دیگری هم گفتن که برنامه فضای مجازی به نظرم برنامه خیلی خوبی بود، چه بهتره که به این موضوعاتی که خیلی مردم درگیرش هستن در برنامه خانه و خانواده بیشتر بپردازیم. اجازه بدید این چند دقیقه رو در خدمت خانم دکتر ناظمی باشیم و برگردیم به این که
واقعا ما چی کار باید بکنیم که خانوادهمون علی رغم اینکه در این فضا حالا از مطالب خوب هم میتونن استفاده بکنن، خدای نکرده آسیب نگیرن، یا خودمون اصلا از خودمون اگر شروع بکنیم به عنوان پدر یا مادر خانواده، بزرگتر خانواده، چه کنیم که این فضا فضای آسیب‌زا برامون نباشه؟
ببینید، متاسفانه ما فکر میکنیم که اگر مثلا من بیام گوشی فرزندم رو بگیرم دیگه مسئله رو حل کردم،
بله،
یا اینکه بهش اینترنت رو قطع کنم که دیگه نداشته باشه روی گوشیش دیگه مسئله رو حل کردم. یک چنین چیزی نیست. ببینید، این فضاهای مجازی در حقیقت داره اثر خودش رو میذاره رو فرزندان ما، حتی روی خود ما. خب بعضیا میرن به سمت مطالب، نسبت به سنشون ما باید در نظر بگیریم. ببینید، نوجوان و جوان دنبال هیجانه، هیجاناتی که ممکنه تو فضای مجازی داره دریافت میکنه. پس بنابراین اگر خانواده‌های عزیزمون بخواهند کمکی بکنن تو این موضوع، اول آگاه سازیه، نه محدودیت ایجاد کردن، نه زور کردن، نه کنترل کردن، بلکه آگاه سازی و حتی طوری باشه که فرزندانشون انقدر راحت باشن اگر مسئله ای رو دارن میبینن در فضای مجازی که روشون داره اثر میذاره، گفتگو داشته باشن. خیلی جالبه، متاسفانه انقدر فاصله الان زیاده بین خانواده ها و بین بچه ها. یعنی من به یکی از مراجعینم میگفتم خب برو بشین پیش پدر مادر، میگفت میام میبینم مامانم دارن کارهای خونه رو میکنن یا تلویزیون میبینن، پدرم هم تو گوشیشونه، من تک و تنها اونجا میشینم اینها رو نگاه میکنم. خب ببینید، وقتی که یک فضای عاطفی امن نباشه، بچه ها کجا دنبالش میگردن؟ تو فضاهای مجازی، هر جای دنیا همینطوره. ولی چرا ما میگیم یک سری مسائل شاید در کشور ما بیشتر نمود داره و بیشتر بچه ها دنبالش میرن؟ به خاطر اینکه اون هیجاناتی که باید از راه صحیح و به شکل صحیح شناخته بشه و تخلیه بشه نمیشه.
خانم دکتر، یه نکته ای رو میخوام حتما توی این چند دقیقه پایانی بهش بپردازید لطفاً. این که ما به عنوان یک شهروند مسئول چی کار میتونیم بکنیم که افرادی از این دست، آدم های واقعا با رفتارهای بیمارگونه مطرح نشن، یا افرادی که حرفای رکیکی رو در فضای مجازی رد و بدل میکنن، این بی اخلاقی ها رو ما میتونیم جلوش رو تا اندازه خودمون و مسئولیت خودمون بگیریم، با چه روشی؟
خب ببینید، روش این که ها دنبال کننده نداشته باشن. من خودم اتفاقا نوشتم یک صفحه‌ای بود، یک نفر با خیلی اطلاعات غلط تو بحث‌های روانشناسی خانواده ها رو راهنمایی می‌کردن. من یه متن خیلی خوب براشون نوشتم، گذاشتم و از صفحه‌شون اومدم بیرون و این اطلاعاتو به مردم دادم، به کسایی که در حقیقت دنبال کننده این موضوع بودن، که گفتم این اطلاعات اصلا علمی نیست، چرا شما دارید مطرحش میکنین؟ واقعا اگر در جایگاهی هستیم که میتونیم این رو مطرح بکنیم تو صفحه‌شون، حتما این کارو بکنیم. اگر افرادی که حالا جوانن جذب این گروه‌ها میشن، باید ما به نوعی بتونیم، یعنی اگر پدر مادر هستیم، اگر بزرگتریم، یه جوری اطلاعات صحیحی بهشون بدیم و اینها دنبال نکنن. یعنی به نظر من بیشترین کاری که میشه انجام داد که اونها سر جاشون بشینن واقعا و این بدآموزی رو نداشته باشن، الگوهای منفی نشن برای فرزندان ما یا خیلی از بزرگسالان ما، دقیقا همینه که حالا برخوردهای قانونی به کنار، ولی دنبال کننده هاشون کم بشن، یعنی اصلا نرن تو صفحشون، یا اگر میرن تذکری بدن راجع به این که این رفتار غلطه، ولی چقدر آگاهی دارن یا چقدر مثلا نسبت به ناهنجاری ها. ببینید، یه موقع بچه های ما ممکن نوجوان تمایل داره به ناهنجاری، چون خودش نمیتونه به نوعی دیگه تخلیه کنه، به این شکل داره تخلیه میکنه، پس اونو باید بشناسیم. و واقعا اینجا هم خانواده ها میتونن کمک کنن، جامعه شناسای عزیزمون همونطور که دوستان سواد رسانه‌ای اطلاعات رو برسونن و روانشناسان و خود مردم، یعنی خود بچه هامون بدونن، در مدارس میتونن صحبت کنن. ببینید، ما در مدارس این محدودیت رو داریم که بچه ها نمیتونن راجع به اون چه که هست صحبت کنن. ولی اگر صحبت کنن و یه آدم فرد مطلع رو بیارن، حتما ما نتایج بهتری خواهیم داشت و این افراد کم و کم تر
ما میشن. هستیم که میتونیم قبل از اینکه حتی قانون وارد بازی و وارد این مسئله بشه، شاخهای الکی فضای مجازی رو بشکنیم با دنبال نکردن. دلیلی بر فحاشی هم نیست. وقتی این آدم ها ببینن دیده نمیشن، کم کم این ستاره های پلاستیکی افول خواهند کرد. متشکرم از شما خانم دکتر پروین ناظمی در استودیو با دوستان همراه این برنامه هم خداحافظی میکنیم و امیدواریم که زندگیمون کاملا واقعی باشه و ستاره هامون ستاره هایی از جنس واقعیت. یه نکته آخر هم بگم، لطفاً زندگی واقعی خودتون رو، زندگی طبیعی خودتون رو و باطن زندگی خودتون رو با ظاهر رنگارنگی که در فضای مجازی میبینید مقایسه نکنید. دچار افسردگی میشیم گاهی. اونها هم در پس پرده زندگی پردغدغه‌ای دارن. خداحافظتون.